بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان كالنصف والثلث لا معينين. امروز اونهایی که اهل این کارها هستن اطلاع دارن که گوسفند را به کسی میفروشن، میگن این گوسفند مثلا به 1000 تومان الا پوست و روده اش، این استثناء میکنه، بقیهش را به 1000 تومان میفروشه. مرسومه، الان تو بازار هست. این که استثناء میکنن جزء معینش، میگن جایز نیست. پس استثناء جزء معین این جایز نیست، اما اگر نه، میگن نصف این گوسفند را بهتون میفروشم به 1000 تومان، نمیگن نصف طرف راست یا نصف طرف چپ، یا ثلث این گوسفند را بهتون میفروشم به 500 تومان مثلا. این جایز است که معین نمی کند که این نصف یا اون نصف یا این ثلث اون ثلث. و یجوز و ابتیاع یعنی خرید و فروش کردن جزء مشاع از حیوان که نصف و ثلث لا معینین، اما جزء معین استثناء کند جایز نیست. که رأس و جلد که بگد مثلا سر شبتو فروختم به 10 تومان یا پوستشو فروختم، این تموم شد. ولا یکون شریکن به نسبت قیمته علی الاصح، این جزء معینه که میفروشد با اصل گوسفند با صاحب گوسفند شریک نیست. بله نه دیگه، وزن معینه، خود یک صورت نیم هرچه، اگر 9 کیلو یا 3 کیلو شو خریدم بعدا وزن میشد، لیکن شرط وزن نیست. اما شما همیشه مسئله میپرسی ها. بلا یکونو شریکن به نسبت قیمته علی الاصح، که یک جزئی را بخرد شریک بشد، نه همچه چیزی نیست. لضعف مستند الحکم، آقا این فقه شیعه مخصوصا عجیب و غریب خدا میدونه. ای که ما میگیم تقلید باید از اعلم بشد، برای همینه که فتوای در فقه شیعه خیلی خون جگر میخواد. بذار دیدی عروه را در هر مسئله 7-8 آشیه زدن. حالا یک کسی آمده از بزرگان، او گفته عیب ندارد یک جزء معینش را بفروشیم، صحیح هست. میگیم بابا سر این گوسفند به تو فروختم به 5 تومان مثلا، یا شکمبه گوسفند فروختم به تو به 5 تومان، میگن جایز است. وقت این مشتری با صاحب گوسفند شریک میشد نسبت به همون سر و یا پا، یعنی در قیمتش میسنجن چه مقداره ای با او شریکه. ایشون میگن لا یکون شریکن به نسبت قیمت اون جزء معین علی الاصح. چرا؟ لضعف مستند الحکم به شرکه، به جهت این که اونهایی که فتوا داده ان که میتونیم یک جزء معین را بفروشیم و مشتری با مالک گوسفند شریک میشد، دلیلشون یک روایتی است که اون روایت ضعیف است. و هی مکرر میگیم روایت ضعیف چیه، صحیح چیه، روایت موثقه چیه. معالم را بحث اخبارش را ببین، اونجا میگه ضعیف یعنی چه، صحیح یعنی چه، موثق یعنی چه، اونجا نگاه کن. خلاصه ضعیف آقا اینه که راوی عادل نباشه. راوی این روایت سکونی معروفه، این سکونی یک نفری است که مذهب اثناعشری نداشته، لکن غالب فقهای شیعه روایتش قبول میکنن. چرا؟ میگن دروغگو نبوده، هرچه از امام نقل میکند راست میگن. بقیه میگن نه، ما روایت همچه آدمی ولو دروغگو نباشه قبول نمیکنیم. حالا در این عالم نیستیم که ضعف را معنا کنیم. لضعف مستند الحکم به شرکه، یعنی اون دلیل و اون روایتی که میگد جزء معین فروختنش جائزه و با مالک گوسفند شریک میشد، او روایت را سکونی نقل کرده و روایت ضعیفه. ولی تحقق الجهاله و دیگر این که جهالت پیش میاد که سر ای چقدر میارزد معلوم نیست، بعد ذبحش میکنند یا معلوم شد که مردم چند میخرند. و تحقق الجهاله و عدم القصد الی الاشاعه، و قصد اشاعه نیست، چون معین کرد که سر تنها رو من میخرم یا شکنبه تنها رو من میخرم یا دنبه تنها رو من میخرم، مشاع نیست دیگه، مفروضه، جدایه. خونه مشاع و مفروض که مثلا معلومه، یک دفعه مثلا این میگه نصف خونه رو من میفروشم، اما معین نمی کند که به طرف قبله یا طرف مشرق یا طرف مغرب، این نصف مشاع بهش میگن. هر نقطه این خونه رو دست بزنی این شریف. نصف مفروض این است که میگه نصف طرف مشرق یا طرف مغرب یا یمین یا یسار، اونم مفروض بهش میگن. حالا وقتی که سر تنها میخره این مشاع نیست، و سر مفروضه، سرش هم میبرن میدن به مشتری. و عدم القصد الی الاشاعه فیبطل البیع، پس این جزء معین بیعش باطل شد. فیبطل البیع بذلک، پس باطل میشد بیع به سبب سه مطلب، یکی روایت ضعیفه، یکی مجهوله که چه مقدار این سر میارزد، و یکی قصد اشاعه نداره. الا ان یکون مذبوحان، که دیگه سر گذر خان اونجا سرای گوسفند میارن میفروشن، که ذبحش میکنن سر میارن بازار میفروشن، عیب نداره اونجا تنها سر میفروشن. الا ان یکون مذبوحان او یراد ذبحه، یا نه الان میخوان سر ببرن، مشتری میگه سر این گوسفند ما از تو میخرم، ایشون میگن اینجا هم جایزه است. او یراد ذبحه فیق و صحت و شرط، پس اینجا شرط صحیح هست که میگن این سر من میخرم به شرطی ذبحش کنی، این تموم شد. و یجوز النظر، اینجا یک مطلبی هست، گاهی من نجف میگفتم لیکن خودم یادم نیست که اسم او کتاب چیه، من خودم دیدم یقینم دارم هستم چی چیزی، حالا چون مجلس خودمانیه میگم اینه. حالا او کتاب من خیلیم بعدها در صدد شدم که این کتاب اسمش پیدا کنم و بله مطلب را بنویسم و بگم به طلبه. ای که منبری ها میخونن که از حضرت سجاد سلام الله علیه سوال کردن که کجا به شما خیلی دشوار گذشت، حضرت فرمود اشام سه مرتبه. آقایان منبری، جهت این که شام بر حضرت سخت گذشت از قصه کربلا و شهادت پدر بزرگوارش و اسارت اینها، اینها علت این که شام سخت‌تر گذشت درست توضیح نمیدن. اونجا او کتاب مدیدم که در وقتی که قصه کربلا واقع شد فتوحات اسلامی خیلی بود، می رفتن لشکر اسلام بلاد بعیده و اسیر می آوردند و کنیز می آوردند و اینها. خب به قدر مکتفا به لشکر اسلام کنیز گیرتون اومده بود، کنیزهای زیادی رو می فروختن، کنیزهای زیادی رو که می فروختن شهرهای دیگه ایران هم من بلد نیستم، اما مشهد من چون خوب اونجا زندگانی ما اونجا بوده، اونجا در مشهد یک جای معینی بود که اونجا حیوانات رو میفروختن، اسب، شتر، الاغ، گاو، اینها، اون معروف بود چهارشنبه بازار بهش میگفتن. حالا پرسیدم میگن نیست، حالا برداشتن. و فتوحات اسلامی خیلی بود و کنیز و اینها گیرشون اومده و زیادی هاشو میفروختن. میگن برای فروش کنیزها یک جایی درست کرده بودن مثل منار مدور، کنیزها رو میآوردن اونجا، اون بالا مدور بود، می استادن کنیزها، مشتری ها می اومدن پسند کنن، هر کدوم میلشون شد بخرن. در اون کتاب نوشته که آل عصمت را هم همونجا بردن، و این واقعا اگه ثابت بشد، او کتاب نوشته، اگه ثابت بشد یعنی خدا میداند اصلا به قدر ذره ای کسی احتمال بدهد که مذهب سنی درست است تقصیر کاره که دخترای پیغمبرم ببرن اونجا. چرا؟ بذات اینکه اینا که میان کنیز میخرن همینجور ندیده میخرن یا میبینند و میخرن، میبینند و میخرن، خب بخواد ببینن کنیز رو ببینن، پاشت دوره، دستش چطوره، صورتش چطوره، دیگه بیشتر از این توضیح ندیدم. حالا همون اینجا ما میخوانیم که کنیز کسی میخواد بخرد تا چه اندازه جایزه نظر کند بفهمد که جسمش لطیفه، لطیف نیست، پاش چطور، دست چطور. اگر اون قصه حقیقت داشته باشد و کسی یزید و معاویه و برو رو به بالا اینها را احترام قائل بشود اصلا عقل ندارد، معنی ندارد این حرف، چطور میشدی؟ اونجا همچه نوشته، اسم کتاب حالا یادم رفته که بگردیم و پیداش کنیم. و یجوز النظر الى وجه المملوکه، میگه جائز انسان کنیز میخواد بخرد به صورتش نگاه کند خوشگله یا خوشگل نیست. اون یکی دیگه که هست، اون که تو کتابه همه نوشتن که وقتی اسرا رو وارد مدرسه یزید کردن، یک بدبختی یکی از دخترهای سید شهدا را دید، به یزید گفت که این دختر رو به من بده، من یک دختر کوچولو دارم که اونو پرستاری کنه. تا اینا گفت دختر گریش کرد. حضرت زینب رو کرد به یزید گفت تو و پدرت نمیتونی کار بکنی، آل اسمت کنیز کسی نمیشه، اینا دارن. اما این قصه یک اونجا میوردن تو محل مخصوص، اون در او کتاب است، حالا یادم رفته. و یجوز النظر الى وجه المملوکه اذا اراد شرائها، میخواد کنیز بخرد به صورتش نظر کند که آیا خوشگله یا خوشگل نیست، جائزه. و الى محاسنها، و همچنین نظر کردن به جاهایی که جای حسن است. حالا جای حسن کجای میگه خودش، اونم میشد انسان نظر کنه. و الى محاسنها، محاسن جمع محسن، محسن اسم مکان، یعنی جاهایی که مکان حسن و جمال است. و هی مواضع الزینه، اونجایی که زینت زن است، که زینت آویزون میکند. کل کفه، خب انگشتر دست میکنه زن یا اونی طلا را به دست میاندازه. و رجلین، عرب ها رسم بود به پا هم چیزایی میانداختن مثل دست. و رجلین و شعر، موش را نگاه کند که موش چه رنگه، موش فلفلیه، فرفری میگن، فلفلی میگن، چه میگن، یا این که نه لطیف است مثلا. و این لم یعزن المولا، از شما این لم ازنه نوشته، از ما ازنه، از ما نوشته این لم زن المولا، همینجوره زن المولا، همونه یعزن درست کنیم. و این لم یعزن المولا، یعنی ولو مالک اجازه ندم، مشتری حق دارد اینها را نظر کنم. خب پس این مواضع نظرش جائز، یکی وجهش و یکی محاسنش. ولا تجوز زیادت و اندالک، زائد بر این جاهای دیگه کنیز را نگاه کردن جایز نیست. ولا تجوز زیادت و علا ذالک الا به اذنه، که اگر مالک اجازه داد جای دیگه‌ش هم میشه نظر کرد. و معه یکون تحلیلا، تحلیل عبارت از این است آقا، این کنیز مثل الاغ و اسمه. تحلیل اینه که مالک به یک کسی میگد آقا این کنیز مالت، بر تو حلاله، هر کار میکنی بکن. یتبع ما دل علیه لفظه، اینجا دیگه به لفظ مولا و اذن مولا تابعه، قدر اجازه داده. و یجوز و مس و ما ابیه له نظره مع الحاجه، خب حالا نظر که جائز شد، دست بزنن اونجاش ببینن که نرمه، درشته، مثلا از این حرفا، اینم جایز است، هر چرا که مولا اجازه داد. یا اون چار موضعی که مولا اجازه نداد بدون اجازه مولا، جایز بود دیگر. وجه كفين رجلين، ويجوز مس ما ابيح له نظره، و جائز مس کردن اونجا ایرا که مباح شده برای مشتری، لهو را بزن به مشتری، نظر کردن اون مشتری. مال حاجه، اگر محتاجه میخواد بفهمد موش درازه، کوتاه، فرفریه یا مثلا رانش، بله خود الا ما عدل اوره، مس کردن جائزه لکن اون جای مخصوصش ندیگه، اون دست نزنه. الا ما عدل اوره، بدون الاذن، بدون اذن جائزه مس کنن. و هو بعیدون، میگد این فتوه خیلی خوب نیست، تموش. و یستحب، مسئله جدیدیست، و یستحب تغییر اسم المملوک عند شرائه. روایت هم دارد که انسان وقتی مثلا کنیزی یا غلامی میخره اسمش را عوض کنه. خب غلام را خرید برد منزل، یا کنیز را خرید برد منزل، ازش میپرسه اسم چیه، مثلا میگد اسم من کافور، اسمش را تغییر بده، اسم دگروش بگذارد، مستحب است. و یستحب با تغییر اسم المملوک عند شرائه، عند شرائه یعنی بعد شرائه، بلا تا هنوز نخریده که ملکش نیست، پس این عند شرائه مجازه، یعنی بعد شرائه، یعنی بعد از خریدن مستحب اسمی را تغییر بده. و قضا فی الدروس اتراده فی الملک الحادثه مطلقا. خب متن میگد اگر خرید مستحب اسمش عوض کند، در دروس گفته خریدن نمیخواد، کسی بهش بخشش کرد، کسی بهش مصالحه کرد، به طریق ارث بهش رسید، مطلق انتقال ملک سبب مستحب بودن تغییر اسم است، خصوص شراء چرا قید میزنه مصنف. و قبا و تقویت داده در دروس اطراد اون تغییر اسم را، زمیر اطراد او را بدن به تغییر اسم، اون تغییر اسم را در ملک حادث مطلقا، مطلقا چه به بی چه به غیر بی. یک حاشیه دارد مال حدیقه که خدا رحمتش کند، از بس بعضی جاها بی مورد می نویسد حدیقه را می خونند پوفه، چنانچه حکیم در حاشیه سیوتی می خونند چه کنم، یعنی حاشیه درستی نیست. علی حالین حدیقه میگن مطلقا معناش چیه، مملوک باشد یا غیر مملوک، لیکن درست نیست، غیر مملوک اسب اولاغ هم اسمش عوض کنن که معنا نمیده. پس مراد از مطلقا یعنی چه به بیع منتقل شود چه به سبب دیگری. خب و صدقت عنه به اربعت دراهم، و مستحب به وقتی که مملوک را خرید براش صدقه بده، 4 درهم بده به مردم. اربعت دراهم شرعیه، درهم شرعی و درهم صیرفی. درهم شرعی چند خوده، 24 تا، صیرفی 18 تا، یا بالعکس یادم نیست که درهم 24 نخودی داریم و 18 نخودی، ولی یادم نیست که شرعی کدوم یکیه. و اطعامه شیئا حلوان، و مستحب است که بهش وقتی خریدش آورد منزل یک چیز شیرینی بهش بده، عسل بده، قند بده، شکر بده، حلوا شیرینی بدن، تموم شد. و یکره، باز مسئله جدیدی است، و یکره وطی الامت المولودت من الزنا. خب این دیگه نمیخواد من خیلی توضیح بدم، اصل مسئله کنیز و غلام روادش مثل هندوانه و پرتقال بوده، بازار میری هر جا میری پرتقال هست و میخرند و میخورند، و هندوانه میخرن، خربوزه میخرن. کنیزم در قبل از چند صد سالی همینجور بودن، تو بازار مغازه های بزرگی 30 تا 40 تا غلام کنیز اونجا بودن. خب حالا کنیز خرید شد ملکش، میگد اینجا باید اینه، اگر از زنا متولد شده این کنیز، اینه باش جماع نکنه. چرا؟ چون خود زن زانیه، اولادش هم آدم های خوبی در نمیان، ويكره وتي الأمة المولودة من الزنا، يكره وتيش بالملك كبخردش أو بالعقد، يا إنك زن كند برا كنيز ولد الزنائي هست مال رفيقش، رفيقش ميقد اي كنيز من زن تو بشد صيغه عقد بخونن، در هر دو صورت وتيش مكروه. چرا لنهي عنه في الخبر، چون در روایت نهی داره، معللن یا معللن، روایت علتش گفته که چرا وتش مکروه، به ان ولد الزنا لا یفلح، ولد زنا رستگار نمیشد. اینو میگیم برش بشنوی یه خود خبردار باشی. اینو اشکال میکنن که دو نفر زن و مرد با هم زنا کردن، از ای اولادی منعقد شد، ای اولاد بیچاره ای که ولد و زنای چه تقصیری داره که ای رستگار نمیشد؟ برای چه آخر بعد روایت دارد که ولد و زنا کافرن. آقا بابا این مرد او زن معصیت کردند و زنا کردند، ازش اولاد منعقد شد، ای اولاد بیچاره چه تقصیری داره آخه؟ در ظاهر از عدالت خدا دوره آخه. ای ولد زنا روز قیامت میگه آقا خدا من چه تقصیری دارم که من بدبخت بودم؟ پدر و مادر این دوتا معصیت کردن، زنا کردن. حتی بعضی روایت داره تا 7 بطن رستگار نمیشه. بعضی روایت دارد که اصلا ولد و زنا کافره. آخه بیچاره چه تقصیری دارد؟ اینا در فکر باشید، سوال کنید، ببینیم که میتونیم تقصیر برای این طفل ثابت کنیم یا اینکه خدا زور به زور اینا بیچاره رو بدبختش میکنه. آخه یعنی چه؟ اینا بشنو عقب جوابش بگرد. مطلب خارجی بود ها. معللن حال کونی که تعلیل شده که نهی کرده که از این زانی از ولد و زنا رو وطع نکن چون از اولاد منعقد میشه، تحلیل کرده به ان ولد زنا لا یفلح، ولد زنا رستگار نمیشه. پس خود این کنیز چون ولد زنا رستگار نمیشه، اولادش هم همینجور میشه. و دل آر یکی دیگه عیبه، این زنی گرفته که ولد زنایه، ازش اولادی بشد، میگه برو بابا ننه ای تو ولد و زنا بوده، تو چه کار در میایی؟ همش آر و عیب است. ازا رواد میگه نگیره این زن را. و قیل یحرم، قیل گفته که ولد و زنا حرام به اشوات کردند، چه به ملک باشد و چه به راه دیگری. و قیل یحرم بنا ان علا کفرهی، ولد و زنا کافره. یک شرحی حاشیه‌ای هست مال مرحوم نائینی رضوان الله علیه، همین عروة الوثقی معروف، ایشون حاشیه داره. در اونجا یادم هست که نوشته است که این حرفها بی اساس است. بعد دلیل میارد که یک نفر ولد الزنایی بود، معروف بود ولد الزناست، در رکاب حضرت امیر سلام الله علیه در صفین شهید شد. پس این ولد زنا لا یفلح، ولد زنا کافره، اله افبت، این حرفا اساس ندارد، اوشون همچه گفته است. خب بقیل یحرم بنا ان علا کفره و هو ممنوعون، میگد این که بگیم حرام است و این کافره، این بی اساسه، که مرحوم نائینی هم به همین عقیده دارد، میگه دیلان بی اساس این کافره، چرا کافر باشه بیچاره؟ پدر و مادر زنا کردن به این چه تقصیر دارد؟ اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، این چرا آخر کافر باشه؟ چه تقصیری داره بیچاره؟ چرا وقتش حرام باشد؟ این حرفا چیه؟ و هو ممنون. تمام شد، مسئله دیگر وارد میشین. بل عبدو لا یملک شیئا، مسئله جدیدی است. عبد که مملوک است این مالک هیچ چیزی نمیشه. اگر تو کوچه داره را میرد یک کسی 10,000 تومان بهش بده، بگه این مال تو، این مالک این پول نمیشه. عبد مالک هیچ چیزی نمیشه. باباش بمیره، ارثی که بهش میخواد منتقل بشه مالک نمیشه. و قص علیه باب فعلله و تفعلله که عبد مالک هیچی نمیشه. چرا؟ چون خودش ملک کسی دیگره. خودش ملک کسی دیگره چطور مالک میشه؟ ول عبد لا یملک شیئن مطلقا، هیچ چیز مجانی. با شما مسئله پرسیده که خلیش بر مولا واجب. علال اقوا عملا به ظاهر آیه، آیه همیشه دارد عبدا مملوکا لا یقدر علا شیء، هیچ کل علا مولا. پس اگر پولی هم بهش بدن مالک نمیشه. بل اکثر علا انهو یملک فل جمله، یکون مطلقا مالک نمیشه. اکثر فقهای شیعه میگن فل جمله یک چیزکی را مالک نیست. حالا اون چیزک چیه؟ ول اکثر علا انه یملک فل جمله فقیل فاضل الضریبه. ضریبه این است که مولا مالک به عبد خودش میگه، میگه برو حمالی کن یا این زمین را زراعت کن، فلان مقدارش مال من، عرض زیاد من مال خوده. فرض کن زمینی داده میگه این زراعت کن، گندمش تا 10 خروار مال من، از 10 خروار اگه زیاد شد مال خودت. اونو میگن ضریبه، اون 1 خروار میگن فاضل ضریبه. بیلو گفته که فاضل ضریبه مالک میشد. فقیل فاضل ضریبه و هو مرویون، میگه این روایت هم داره که فاضل ضریبه مالک میشد. بله وقیل عرش الجنایه، شما جنابت داره یا جنایه داره؟ بله ما جنابت نوشته، جنایت دو نقطه ایش کنیم. وقیل عرش الجنایه، عرش جنایه چیه؟ کسی عبد را دستش شکسته یا پاش شکسته یا چشمش را کور کرده، و تاوانش رو باید بده دیگه. میگه این تاوان مال خود عبد میشد. وقیل عرش الجنایه، وقیل ما ملکهو مولاهو معهما. چاپ بیروت اونجا نداریش؟ اشون ملکه با تشدید یا بی تشدید؟ از ما بی تشدید تشدید بذارید. وقیل ما ملکه مولاه معهما، غیر دیگه گفته اون چرا که مولا بهش بدهد با فاضل ضریبه اونم مال او میشد، اونم که مولا با فاضل ضریبه بهش بدهد مال او میشد، مولا با عرش الجنایه بهش بدهد مال او میشد. و استقال وقیل مطلقا، غیری گفته که نه همه چیز را مالک میشد، همه چی تو خیابان کوچه رد میشد کسی 10,000 تومان بهش میده مالک میشد، لکن مالک میشد تصرف حق ندارد. مثل طفل، بابای طفل بمیرد طفل ارث بهش میرسد اما حق تصرف ندارد. مثل دیوانه، ملکش ملک خودش، حق تصرف ندارد. پس قیل میگد مالک همه چیز میشد لکن حق تصرف نداره، مهجور است یعنی ممنوع است. بذار اینم دیگه ایم نداره این چیزا رو من میگم باید گفته بشه. کتابی هست رنگارنگ، دو جلده، بازارم فراوانه، نویسندش هم معروف. اونجا نوشته که مفلس را سنگ بارانش میکنن. چرا؟ چون رسول خدا فرموده المفلس و مهجورون، مفلس را حجر میکنن. این حجر را با حجر فرقش را نفهمیدن. حجر یعنی منع، حجر یعنی سنگ. بیچاره اشتباه کرده یا بیسواد بوده، بیسوادی هم مرد نیست ها. نگر رسول خدا فرموده که مفلس را حجر میکنن، یعنی سنگ باران میکنن. میگیم عاشق آخه چرا کتاب مینیسی؟ آخه تو را چه به کتاب مینیسی؟ حجر این منع شخصی که مفلس شد که ورشکست بهش میکن، شخصی که ورشکست شد و طلبگار خیلی داره، حاکم شهر ای به منع میکند از تصرف در اموال خودش. میخواد خونه بفروشد، حاکم شهر نمیداره. فرض کنید میخواد قالی داره بفروشد، نمیداره. منع میکند از تصرف در اموالش، بعد اموال را میفروشد به طلبگارها میدن. این میگن المفلس محجورون، یعنی کسی که ورشکسته است بعد از این که ثابت شد که این ورشکسته، اموالش را ازش میگیرن، دلوش را میگیرن، حق فروش نداره. او حجر را بنی سنگ بارون کردن معنا کرده. کتاب رنگارنگ برو پیدا کن، پیداش کن این عبارت را. یکی دیگه بگذار اینو میگیرن. عجیب از خدا میگیرن. نوشته که خدا یک ملکی دارد برای حفظ کعبه. این کعب شنیده که پاشنه یه پاره میگن، او تا خدا یک ملکی دارد که آب تا پاشنه پاشه. کعبه را بنی کعب معنا کرده. این هم معروف است، کتابش هم بازار هست دیگه. نمیترسم زنده باشد و فردا ما را بله ببرم جایی. حاصل کعبه و کعب را هنوز نفهمیدن. کعب پاشنه پاره میگن، کعبه و خونه خدا را میگن. این خدا ملکی دارد که آب تا کعبه شد تا پاشنه پاشد. یا آقا آخه شما درست بخون، زحمت بکش یه خونه. مطلب گم نشه. بله. و قیل مطلقا، یعنی هرچه ملک بهش بدهن برسد مالک نیشد، لکن هم محجورون علیه، لکن سنگ بارونش میکنند. محجورون علیه یعنی منعش میکنند از این مال، مالشه، ملکشه، لکن منع میکنند تصرف در این مال با. لکن محجورون علیه بر رق، به سبب این که عبدست حق تصرف در مال خود نداره، طفل حق تصرف ندارد به سبا چون بالغ نشده، دیوانه حق تصرف ندارد به سبب جنون مثلا. استنادن الى اخبارن، اینها مستند شده به روایات کثیره ای که گفتن که هر چیز مالک میشد لکن منعش میکنن از تصرف. یمکن حملها على اباحت تصرفه فی ذلک. این اخبار که گفتن مالک میشد، مراد از مالک این معنای معروف نیست که ملکش میشه، بلکه حق تصرف در اونها داره اما مالک اونها نمیشد. حالا من و شما حق تصرف در مسجد داریم یا نداریم؟ داریم، اما مالک مسجد میشیم؟ میگه اخبار که میگه عبد مالک میشد مطلقا، مراد یعنی مالک در تصرف، مباح تصرف کند اما ملکش نمیشه. این هم چه توجیه کردن؟ یمکن حملها على اباحت تصرف فی ذلک دل اذن، اونم مولا بهش اذن بدهد که در این املاک خود تصرف کن. جمعن از باب جمع بین دو دسته اخبار، یک دسته اخبار میگد مالک نمیشه، یک دسته میگد مالک میشن. اینم مکرر من گفتم، بازم بشنوید، اینا براتون فایده داره. تهذیب ظاهرن مال شیخ طوسی است یا استبصار، یادم نیست، یکی از این دوتا یقینی است. اما حالا بله دوتا است، لیکن این مطلب در کدومه؟ اون ظاهرن در تهذیب است. اونجا می نویسد که مقصود من از این کتاب این شد که یک نفر از بزرگان امامزاده ها میگه در زمان ما مرتد شد. چرا؟ چون دید که روایاتی که از معصومین رسیده با هم تناقض دارن. بود اینا جسارت کرد به ائمه، اینا چیزی نمیفهمن. میگه من این کتاب را نوشتم تا اون تناقض را بردارم. که ما تناقض نگفتن. حالا همین مسئله، یک عده روایات میگد عبد اصلا مالک نمیشه، یک عده از روایات میگد عبد مالک میشه. توی تناقض دیگه، چاره تناقض برداشتن به چیه؟ میگیم اونی که میاد مالک نمیشه، همین معنای معروفه، یعنی مالک مالی نمیشه. اینی که میاد مالک میشه، یعنی همونی را که مالک نمیشه به اذن مولا میتونه درش تصرف کند، که اینجا ملک را به معنی جواز تصرف معنا میده، اونجا ملک را به همین معنای معروفش تناقض برداشته میشد. ایشون میگد من این کتاب را نوشتم تا اخباری که با هم تناقض دارن اینها را با هم جمع کنم. اول همین کتاب خوندیم اگر کسی یادش باشد، در بیع عذره، عذره یعنی مدفوع انسانی، ما خیلی شهرها دیدیم خیلی قیمت هم دارن، میخرن میفروشن. دو دسته روایت داریم، یک دسته میگد بیع عذره جائزه، یک دسته میگد بیع شرابه. اونجا گفت که اینا جمع میکنیم بین این دو دسته که تناقض برداشته بشد، میگیم اونی که میگد بیعش جائز نیست در اون بلادی میگد که عذره در بخور نیست، اونی که میگد جائزه در بلادی میگد که در بخور باشد عذره. پس بین اخبار باید جمع کرد، جمعشم در جاهای هر جایی به یک طریقی. خلاصه حالا اینجا جمع کرد در بین لا یملک و بین یملک، که مراد از لا یملک همین ملک معروف لا یملک. یکی میگه یملک یعنی یجوز له التصرف و یمکن حمل این اخبار بر اباحه تصرف عبد فی ذلک، یعنی در اون املاک خودش، اونم به اذن مولا جمعا، تا جمع بین دو دست روایت بشود. و علل اول، بنابر اول که بگیم مالک نمیشه، و علل اول فلو اشتراه و معه مالون فلل بایه، عبد را رفت خرید، این عبد طلا نقره چیزهای همراه داره، لباسهای خوب داره، خب حالا رفت این عبد را خرید، عبد که مالک اینها نیست، و مالک اینها که نشد پس ملک کیه؟ ملک مولایه، ملک بایه. پس این بنابر قولی که عبد مالک هیچی نمیشه، هر چه زر و زیور همراه خودش دارد اینها مال مالک اوله، مالک این دویم که مشتریه، فقط خود عبد را خریده است. فلو اشتراه، پس اگر بخرد مملوک را، و معهوم مالون فلل بایه، چرا؟ لأن الجميع مال المولى، هم خود عبد هم اون در زیورش ملک مولا بود. فلا يدخل في بيع نفسه، مولا خود عبد را فروخته نه در زیورش را، پس در زیور مال مالک اول است، مال بایه است. فلا يدخل في بيع نفسه، چرا؟ لعدم دلالته عليه، بدت این که فروختن عبد دلالت بر این ندارد که در زیورش هم فروخته. حالا مثال بزنیم بد نیست، خب میرن بازار، فرض کنیم گوسفندی میخرن، به گردن گوسفند زنجیریست، خب گوسفند را که خرید زنجیر مال مشتری میشن یا به ملک اولی باقیه؟ اولی باقیه، گوسفند فروخته نه زنجیرش را. لعدم دلالتی علیه الا به شرط، مگر مشتری بگد آقا این عبد را من میخرم با لباس و زر و زیورش، اونجا معلومه هر دو را خریده است، الا به شرط. فیراعا فیه شروط المبیع، پس اینجا ببینیم شرط مبیع در زر و زیورش موجوده یا موجود نیست. شروط مبیع جلو خوندیم معلوم باشد، شرایط دیگری که خونده ایم اون شرایط اگر در زر و زیورش موجود شد عیب نداره. فیرا آفیه شروط المبیع، من بیان شروط را میکنن، من کونه معلومن که میدانیم چند مثقال طلا همراهشه، لباساش چند میارزه، من کونه معلومن لهما، یعنی هم بایه هم مشتری هر دو میدانن که چه مقدار است. او ما فی حکمه، یا ای مثلا نمیدونن به چشم میبینن که این مثلا عبای نایینی پوشیده، یا فرض کن که تلا ساعتش تلایه، به چشم میبینن کافیست. او ما فی حکمه و سلامتهم من الربا. و دیگر این که اون تلا که همراهشه، پولی که بهش میده با تلایی که بهش میده، قیمت این تلا با پولی که میده کم زیاد نباشد. اگر فرض کردیم تلاش 10 مثقاله در تن عبد، پولی هم که میده 9 مثقال ربا میشد، 1 مثقال اونجا زیادیه مثلا. و سلامته من الربا به ان یکون ثمنو مخالفا لجنسه ربوی. و پولی که میده تلا نباشه، چون اگر تلا شد ربا لازم میاد، اگر زیاد باشد یا کم باشه. بکون ثمن مخالفا لجنسه ربوی او زیاد زائدن علی، یا قیمت بیشتر میده، 11 مثقال میده 10 مثقال میگیرد، باز ربا میشه. و قبض مقابل ربوی فی المجلس. و اون اگر کم زیاد نمیده، تلا میده به مقدار تلایی که با عبده جلو هم خونده ایم که در بیع صرف باید قبض فی المجلس بشود، همونجا پول بده، نه ای که برد بعدها بیاره. تلات جلو خوندیم و قبض مقابل ربوی فی المجلس و غیر این شرایط، شرایط دیگه هم جلو خونده ایم. ولو جعل العبد لغیره جعل، مسئله جدیدی است، از خارج عرض کنم که آسونم هست. عبد یک نفر را میبیند میگد آقا بی زحمت شما برو مرا از مالک من بخر، که عبد کسی را وکیل میکند، براش مزدی میگذارد، میگد من به تو اینقدر پول میدم اگر مرا از مالک من بخری. حالا ببینیم، پس من میگد من به تو 1000 تومن میدم مزد تو را، برو مرا از مالک من بخر. حالا این قرار داده عبد که 1000 تومن به این میده که این برد گیره از مالکش بخره، این صحیح یا صحیح نیست؟ ولو جعل العبد لغیره دعلا، قرار بدهد عبد برای غیرش یک دعلی، یعنی مزدی علا شرائع، که مرا اگر از مالک من خریدی 1000 تومن به تو پول میدم. لم یلزم، میگد این جعل درست نیست. کسی که میرد این از مولا میخره حق 1000 تومن نداره. چرا؟ چون الان این عبد ملک مولایه، 1000 تومنی نداره. چیزی که نداره چطور برای او قرار داد میکنه که من به تو 1000 تومن میدم؟ لم یلزم، چرا؟ لعدم صحت تصرفه بالحجر، بدت میگه تصرف در مال خودش هم صحیح نیست، ممنوع تصرفه، چطور قرار میده برای این آدم 1000 تومن را؟ لعدم صحت تصرفه بالحجر و عدم الملک، و دیگر اینکه مالک نیست اصلا، بنابر قول اول که گفتیم عبد ابدا مالک نمیشه. و قیل یلزم، قیل گفتن نه این کار درسته، 1000 تومن جعل کرده صحیحه. چرا؟ این کان له مالون، اگر مالی داره بناءً علی القول به ملکه، که گفتیم بعضی گفتن مالک می شود، و هو ضعیفون، گفتیم قول ضعیف است. و یجب، باز مسئله جدیدی است، باز اینم از خارج بگم و نجید. کنیز انسان وقتی می خرد، مالک باید اون استبرا کند و بیارد بازار، نکند که مبادا از مالک حمل برداشت، تا مدتی این جمع نکند که یقین کند که از مالک حمل نیست. پیش مشتری که آمد اونم باید استبرا کند، فوراً باش جمع نکند. چرا؟ چون احتمال میدم مالک جمع کرده باشد و این کنیز از مالک حمل داشته باشد، هم او استبرا کند و هم ای استبرا کند. و اگر اول کتاب یادتون باشه در حیوان جلال، اونجا گفت که چند روز استبرا کنن، مرغ را چند روز گفت استبرا کنن، روز شطور را چند روز بگو یادم نیست، بگو چند روز، خیلی ها خوبه. بله، ويجب على البايع استبراء الأمتة قبل بيعها، قبل از اینکه بازار بیارد اول این را استبراء کند، واجبه. این کان قد وطئها، اگر بهش وطئ کرده و این عزله، ولو عزل کرده باشد، عزل چیه؟ اون دیگه اهل خبره میدانند. دخول میکنه به زن، همین که میخواد ازش منی بیاد بیرون میاره، منی را در بیرون میریزه. بگد ولو عزلم کرده باشد، باید مالک قبل از این که این را بازار برای فروش میارد استبرا کنه. و این عزله، خب استبراش چه مقداره؟ به حیزته صبر کند که یک مرتبه حیز ببیند، چون حیز دید معلوم شد حمل نداره. به حیزته یعنی به یک حیز، او مزید خمسه و اربعین یومن، یا صبر کند اگر زن حیز نمیبیند 45 روز صبر کند، وقت نکند بعد بیارد بازار، او مزید 45 یومن فی من لا تحیز، اگر حیز میشد که یک حیز، اگر حیز نمیشد 45 روز، و هیا فی سن من تحیز، لیکن حیز نمیشه هیچ وقت، لیکن عمرش به سن کسیست که حیز میشه. خب این وظیفه بایه، و یجب علی المشتری ایضا استبراءها، بر مشتری هم واجبه این استبراء کنه، و همون 45 روز یا یک حیز. الا ان یخبره الثقه بالاستبراء، مگر ثقه خبر بده به مشتری که شما خاطر جمع باش که این قبلا استبراء شده، یعنی 45 روز گذشته از وقتی و یقینا دیگه حمل نداره. پس یا خود مشتری استبراء کند یا همون استبراء بایه کافیه اگر خبر دهنده ثقه باشد که آقا مطمئن باش که مولا این خواست بیارد 40 روز 45 روز استبراء کرده یا حیض دیده مثلا. الا ان یخبره الثقه بالاستبراء، و المراد بالثقه العدل، این یکی رو معنا کنیم درد بخورد. فرق بین ثقه و عدل در اصول اینه میخوانیم، نسبت عموم و خصوص مطلق هست. هر عادلی ثقه هست، اما هر ثقه عادل نیست. قدیم بین داش علما به اصطلاح خراسانی اینجا ها چی میگن، بین لاتا اینا که خیلی چیز هم اینا میگفتن سر مره ببردی من دروغ نمیگم، اون که همه مسجد مرتکب میشون، فقط دروغ نمیگفت، اینا بهش میگن ثقه. عادل دروغ نگه یا نمیگه؟ نمیگه. پس هر عادلی ثقه هست، اما هر ثقه عادل نیست. ثقه یا دروغ نمیگه، لکن معاصی به جا میاره. میگه اینجا که میگه ثقه خبر بدهد، یعنی عادل خبر بدهد، نه اون ثقه ای که معاصی به جا میاره و تنها دروغ نمیگه. بل مراد به ثقته العدل. و انما جواب سؤال مقدره، یک کسی میگه خب پس چرا مصنف نگفت که یخبره العدل، گفت یخبره الثقه، چرا اینجور گفت؟ حالا به اشتباه میاندازد، چون نسبت بین ثقه و عدل عموم مطلقه. و انما عبر بهی و بدن به ثقه، تعبیر کرد به ثقه طبعا در روایت، چون روایت لفظ ثقه دارد. اینم یک وقتی گفتیم، حالا میگیم علالله قدیم ها، حالا دنیا تغییر کرده، قدیم ها کسی که نجف درس خونده بود، از نجف که بر میگشت به وطن خودش، این زخمه میگن، این چی میگن، این چی کرده، دلزغه، نجف دلزغه میدوختن، دکمه هاش از بیتون میگن، تقریبا دلزغه 40 تا دکمه داشت از خیتون. این رسم نجفی ها بود که دلزغه شد از خیتون درست میکردن، تقریبا 40 تا 50 تا بعضی 100 تا دکمه خیتونی داشت. این وقتی از نجف میومد میخواست بفهموند که من نجف درس خونده ام، از همون دلزغه ها میپرسید. این علامت این بود که آقا نجفی است او زمان ها. حالا که نه، حالا فقهای شیعه اینها مقیدن که لفظ روایت هر چه که باشد همونه میگن، ولو مقصود از روایت مبهم باشد این عبارت رو میگن. میگن روایت دارد ان یخبرها ثقه، اما میدانیم مراد از ثقه عادل است، میخوان متابعت کنن با لفظ روایت، از این جهت ثقه گفته. پس شما اشکال میکنی که اگر مراد از ثقه ادا عادله، پس چرا اطلاع مصنف ثقه فرمود بگن عادل؟ بگن چون میخواد متابعت با روایت کند، چون روایت لفظ ثقه داره. طبعا در روایه مع احتمال الاکتفاء بمن یسکن النفس الى خبره یا یسکن النفس، و احتمال هم میدیم که نه مراد از ثقه عادل نباشد، همون معنای دیگه باشد، یعنی درومو نباشد، اینو احتمال میدیم. ما احتمال اکتفاء به کسی که یسکن النفس الى خبره تموم شد. و فی حکم اخباره له بالاستبراء و فی حکم اخباره به عدم وطها، گفتیم خبر بدهد که من استبراء کردم، درست. حالا اگر نمیگد من استبراء کردم، میگد این کنیز را من هیچ وقت وطیش نکردم، همین که خبر میده که من وطی نکردم که یقین داریم حمل ندارد. پس دو جور میشه، یا یک دفعه خبر میده که من استبراء کردم، یعنی چه؟ یعنی وطی کردم ایران، اما 45 روز استبراش کردم، یا یک هز استبراش کردم، یا این که میگن اصلا این کلید رو من وچه نکردم، اینا مثل اخبار به استبراه است. و فی حکم بله، و فی حکم اخباره له، ضمیر له رو بزن به استبراه، ضمیر اخباره رو بزن به مالک اول بایه، و در حکم اخبار بایه است اون استبراه را نه ظهر بدن به مشتری، و در حکم اخبار اون بایع است اون مشتری را به چه خبر بدهد؟ بالاستبراء. در حکم این اخبار است اخباره و عدم وطها، زمین اخباره را به بایع بدن که بایع خبر میده که من دی کلید ابدا وطع نکردم. خیلو. او تکونو لامرأت، یا بله بله علیکم السلام و رحمت الله. بله، یا اینکه این کلید مالکش زن باشه، زن میتونه وقت کند کلید خود رو یا نمیتونه؟ وقتی میتونه زن رو نمیتونه، مگر مصاحبه کنه. او تکونه لامرأت، یعنی که کلید مال زن باشه. و این امکنه تحلیل حال رجلین، ولو مالک زنه خودش وقت نمیتوند، لیکن اعتبار میدیم تحلیل کرده به مرد دیگری، او تا این کنی زباره برو هر کار میکنی بکن، میگوید این احتمال اعتنا نمی کنید، چون روایت فرموده که اگر مالک زن است استبرا نمیخواد. و این امکنه تحلیل اون مملوک، تحلیل حال رجلین، نمیده تحلیل حال به مملوک بزنیم بهتر میشه، تحلیل اون مملوک لرجلین لاطلاق النص، چون روایت گفته همین قدر که مالک زنه کافیست، دیگه قید این که تحلیل کرده نکرده کاری بهش نداریم، تموم شد. ولا یلحق بها العنین، عنین که معلومه عنین اونه که دخول نمیتونه، حالا اگر مرد است و عنینه، اینم مثل زن است که استبرا نمیخواد، چون دخول که نمیتونه عنین، میگن نه ما سنی نیستیم قیاس نمی کنیم. روچاره فرموده اگر زنه استبرا نمیخواد، اما اگر مالک مرد است و عنین باید استبرا بشه. ولا یلحق بها العنین بل مجبوب، مجبوب اونی که آلت رجولیتش بریده باشد، زنده میمونه آدم آلت رجولیتش ببرن یا زنده نمیمونه؟ سوال ما کاری بشه، از بیخ ببرن زنده میمونه یا نمیمونه؟ بله نه خب ما عقل داریم به عقل بله آقا فرمودن میمونه، درست در قصه یکی از زنهای حضرت رسول صلی الله علیه و آله اینو متهم کردن. غلامی داشت همسری خود این زن، او غلامم دوال اینها و آقا این تهمت عجیب و غریبه. از همون روز اول تهمت اومده تا حالا، حتی به زن پیغمبر تهمت میزنن و حضرت سجاد نیک تهمتی زدن، حضرت رضا هم تو حضرت جواد نیک تهمتی زدن، اصل این تهمتی زدن. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت امیر فرمود که برو اون غلام به هر جا گیر آوردی بکشش. غلام بیچاره تو باب جایی بود و حضرت امیر هم که معلوم بود تا دید فهمید که آمده برای بکن، رفت بالای درخت، دیدن عربی رو اقل زد، دید هیچی نست نیست حالت رو بیده، برگشت به حضرت حرف کرد. حضرت بود رو لیکن مردم چه کنیم که حیا نداره، یه سایی که نداره تا این که کاری از دست اینه مجبوب بهش میده. به تاریخ نظر کن. خب ول مجبوب و ملحق نمیشد مجبوب، یعنی ولو مجبوب هست مالک کنیز مرد دست و مجبوب، بازم استبرا لازم دارد، ملحق به مالک مرأه نمیشه. و صغیر الذی لا یمکن فی حقه الوعد، باز اگر صغیر است و مذکره مالک، صغیر است و مذکر، بازم استبرا میخواد. بگیم خوبی مثل مرأه قوت نمیتونه، میگه چاره ما هستیم روایت، ما اهل قیاس نیستیم و لیس من مذهبنا القیاس، ما تابع حکم شرعی هستیم. شارع مقدس فرموده که اگر مالک زن باشد استبرا نمیخواد، صغیر که زن نیست که پسر است بالغ نشده، باز استبرا میخواد. و صغیر الذی لا یمکن فی حقه الوعد و این شارک فی ما ظن کونه علتا، ولو صغیر شریک است در اونی که گمان شده که او علته. چیه علت؟ قدرت بر وعده که زن قدرت نداره، که قدرت نداشته رو گفتن علت اینه که استبرا نشه. میگه درست است که این مثل زن است، لیکن حکم شرعی چیز دیگری است، باید استبرا بشه. و این شارک فی ما ظن کونه علتا، ظن کونه علتا چیه؟ که قدرت بر وعده نداشته باشد، صغیر هم قدرت نداره. لبطلان القیاس، چون قیاس پیش ما باطل است، کار نیکن را قیاس از خود نگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. وقد یجعل بیعها، حالا خوب گوش بده. خب گفتیم اگر مالک زن باشد استبرا داره یا نداره؟ نداره. حالا یک مملوکه ایه، خوب دقت کن، مملوکه ایست، اینه میخوایم بفروشیم، مالک مرد است، خب این باید 45 روز اینه نگه دارد یا یک حیل بعد ببره بازار. حالا این مالک حیله میکنه، چکار میکنه؟ این کنیز رو به یک زنی میفروشه. خب کنیز رو که به زن فروخت، زن شد مالک، ساعت قبل خود این مالک که مرده باش وعده کرده، اینو فروخت به این زن، دوباره به زن گفت اینو بفروش یا خودش گرفت و برد فروخت. آیا این صدق میکند که مالک زن است و استبرا نمیخواد، یا صدق نمیکنه؟ حیله ملایی تصویرش که فهمیدین، مالک مرد باید جمع کرد، بعد اینو فروخت به زنی، دوباره از این زن خودش گرفت برد بازار. این صدق میکند که مالک زن است، همون زن برد بفروشه و استبرا نمیخواد، یا استبرا میخواد؟ چیه وظیفه؟ حالا میگن وقد یجعل بیعها من امرأتین، و گاهی قرار داده میشد فروختن این مملوکه را به زنی، ثم شراؤها منها، بعد همین مالک که فروخت به زن دوباره از اون میخرد. خب میخرد و میبره بازار، چرا؟ چون وعده نکرده، وعده قبل از فروختن به زن او از زن رفت، چون زن شد مالک، بعد از خریدن مالک هم که وعده نکرده، پس فوراً میتونه اینو بفروشد. این حیله را گاهی درست میکنن. فقد يجعل بيعه من امرأة ثم شراؤه منها يجعل وسيلة الى اسقاط الاستبراء. این حیله می کنند که دیگه 45 صبر نکنند یا یک حیل نظرن الى اطلاق نس، چون نس گفته اگر وعت نکرد بعد از مالک شدن این استبراء نمی خواد. خب مالک اولی حروف به زن، دوباره از زن خرید، حالا که خرید مالک شد بعد از مالک شدن دفعه دوم استبراء نمی خواد چون وعت نکرد. نظرن الى نظراً الى اطلاق النس من غیر التفات الى تعلیل بالامن من وطئها، او علت در این کار نداریم که باید مشتری جدید که بعد از این بالک میخره ایمن باشد از وطئه، نمیخواد ایمن باشد ولو دو ساعت قبل او وطئه کرده، لیکن بزن که فروخ دوباره که مالک شد در ملک خودش دفعه ثانی وطئه نکرده کافیست، ولو ایمن از حمل نیستین چون ساعت قبل وطئه کردن ممکنه حمل برداشته باشد. من غیر التفات الى تعلیل بالامن من وطئها لانها لیست منسوستن، دیگه این علت منسوسه نیست. اگر کسی یادش باشد در معالم خونده شده که علت یا منسوس است، یعنی امام علت را فرموده، یا علت مستنبت است که ما علت را از کلام امام استنباط میکنیم. در اینجا علت این که استبرا میخواهد بیان در لسان امام نشده، ما استنباط کرده ایم که استبرا برای ایمن بودن از حمل است، ما استنباط کرده ایم و علت مستنبت ابدا حجیت ندارد. پس این علت را اعتنا نمی کنیم، علت را که اعتنا نکردیم پس بزن که فروخت دوباره خرید امن از حمل لازم نیست، ولو ساعت قبل مالک وطئه کرد بعد بزن فروخت ممکنه در همون وقت قبل از فروختن بزن حمل هم داشته باشد، میگم عیب ندارد، استبرا نمی خواد. لأن اون علت لیس منسوستن و من خل علت المستنبته، علتی را که مستنبت است ما قبولش نداریم. و این کانت مناسبتن، ولو این علت مناسب هست لیکن به این علت اعتنا نمی کنیم، یک کلمه دیگر میگیم عیب نداره. ظاهرن ذخیره آسد و الحسن مرحومه یا وسیله، یک از اون دوتا یک منیست. اونجا چند صورت برای ربا خوردن بیان می کنه، بعد میگه این قسم ربا حلال است. مثلا فرض میکنیم من به شما 100 من گندم با یک کبریت روی هم رفته، 100 من گندم با یک کبریت به شما میفروشم به 120 من گندم، میگه این جایز. اون طرف هم زمین نکنیم بهتر میشه، 100 من گندم 100 من گندم با یک کبریت به شما میفروشم به 120 من گندم با یک پاکسیبا، مرحوم آسر وحسن نوشته است که این حلال ولو رواست ها 20 من گندم زیادی گرفتم. بعد ایشون تعبیرش این است، میگه خوب حیله شرعی است که انسان از حرام فرار میکند و حلال میگیره. چند صورت هست این فرماشه صده و لحسن. آقای خمینی رساله شد ببینید همه رو رد میکنن، بگه این حیله ها درست بود، حیله هایی که اون بزرگوار نوشته این بزرگوار رد کرده است، برید رساله امام رو ببینید همه رو رد کرده. حالا ایشون نظرشون اینه که این حیله ها اثر نداره. اون مرحوم میگوید حیله ها صحیح هست، برید رساله هر دوتا رو ببینید. او تکونو یا اسطن، گفتیم اگر مالک زن باشد استبرا نمی خواد، و اگر کنیز یا اسه ولو مولا بهش جمع کرده حمل بر نمی داره، بازم استبرا نمی خواد. او تکونو زمیره بزن به مملوکه، یا اینکه مملوکه یا اسه باشد، او صغیرتن یا مملوکه هنوز به حد بلوغ نرسیده که حمل برداره، ولو مولا بهش وقتی هم کرده عیب نداره، چون چیزی در شکمش نیست. او صغیرتن او حائضن، یا اینکه در حال حیض وقتی کرده، چون میگن در حال حیض زن حمل بر نمیداره. لا زمان حیضها، فرقش را یاد بگیرید. این که معروفه میگن ولد حیض، ولد حیض یعنی چه؟ یعنی در حال حیض زن حمل بر میداره یا بر نمیداره؟ بر میداره؟ این فرمایش شما، این چه میگه؟ میگه در حال حیض اگر باشد استبرا نمیخواد. یعنی چه؟ یعنی در حال حیض حمل بر نمیداره. او حائضن لا زمان حیضها، نه زمان حیض، دو مطلبه، یکی در حال حیض وقتی کرده، یکی زمان حیضش است اما هنوز حیض نشده. بله؟ پس ما غلط معنا کردم، پس از اونجا بچسبونیم. او تکون یائستن، استبرا نمیخواد، یعنی که یائسه باشه مملوکه. او صغیرتن او حائضن، حائضن یعنی چه؟ حیض باشه بازم استبرا نمیخواد. لا الا زمان حیضها، مگر او زمانی که حیض داره. با حائضن چطور درستش کنیم؟ الا زمان حیضها و این بقیه منه لحظتن، ولو یک لحظه از زمان حیضش مونده، اونجا باید استبرا کنن. و استبرا الحامل، بس آقایی یک کلمه رو ما گیر کردیم، باید این درستش کنیم تا این نامه رو بخونم.